ساعت 18 به وقت تهران. شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. شمار کشته شدگان تصادف نوروزی بیش از 380 تن اعلام شد. علی لاریجانی علت لغو سفر روحانی به اتریش را عدم لغو مجوز تجمع هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران عنوان کرد. ولادیمیر پوتین خواستار توقف فوری درگیری‌ها در قره‌باغ شد. تقی مهری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ایران شمار کشته شدگان تصادفات جاده‌ای در تعطیلات نوروزی را بیش از 380 تن اعلام کرد. وی روز شنبه در این باره به خبرگزاری صدا و سیما گفت:
گرچه نسبت به سال گذشته ما 4% کاهش داریم، اما آمار دقیق رو عزیزان ما در مرکز پزشکی قانونی بعد از صحنه تصادفات که پیش بیمارستانی و بیمارستانی هست اونها آمار جمع‌بندی میکنند، این عدد افزایش پیدا خواهد کرد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در سخنانی علت لغو سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به اتریش را عدم لغو مجوز تجمع هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران عنوان کرد. وی دولت اتریش را به بی‌توجهی به تراز امنیتی درباره این سفر متهم کرد و لغو سفر حسن روحانی به وین را تصمیمی درست دانست. روزنامه دی پرس چاپ اتریش در شماره روز چهارشنبه خود در گزارشی نوشته بود: دولت اتریش در مقابل این درخواست ایران گفته است که نمی‌تواند مانع برپایی تجمعات صلح‌آمیز شود. حسن روحانی قرار بود روز 11 فروردین ماه به وین سفر کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار توقف فوری درگیری‌ها در منطقه ناگورنو-قره‌باغ و خیشتنداری طرفین شد. وزارت خارجه روسیه نیز اعلام کرده است که در حال بررسی گزارش‌ها درباره درگیری‌های مرزی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان است. وزارت دفاع ارمنستان و جمهوری آذربایجان روز شنبه در بیانیه‌هایی یکدیگر را به گشودن آتش و تشدید تنش در منطقه قره‌باغ متهم کردند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان میگوید ارتش ارمنستان طی 24 ساعت گذشته 10 بار در امتداد خط مرزی قره‌باغ آتش گشوده است. پروانه وحید منش همکارم با دالقا خاتون اغلو خبرنگار در باکو گفتگو کرده و از او درباره آخرین جزئیات پرسیده است.
امروز صبح رسانه‌های ارمنستان و آذربایجان از درگیری‌ها در منطقه مرزی میان دو کشور خبر دادند. آنچه رسانه‌های ارمنستان با استناد به گزارش‌های وزارت دفاع این کشور منتشر کردند، میگه که در درگیری‌ها یک هلیکوپتر آذربایجان ساقط شده و این درگیری به کشته شدن و زخمی شدن چند نفر منجر شده. منتهی قضیه وزارت دفاع آذربایجان ساقط شدن هلیکوپتر رو رد کرده، اما میگه که یک نظامی آذربایجان زخمی شده و یکی دیگه کشته شده.
سابقه این اتفاق چی هستش؟ به هر حال این درگیری‌ها سال‌ها بین دو کشور وجود داشته، ولی چه عاملی باعث شده که شب گذشته این درگیری‌ها شدیدتر بشه؟
آتش بس در مرزهای میانه دو کشور تقریبا میشه گفت که هر روز میشکنه، هر روز گزارش هایی هست از تیراندازی نظامیان دو طرف به هم دیگر. مثلا امروز آذربایجان میگه که بیشتر از 130 بار در شب گذشته نظامیان ارمنستان به مناطق آذربایجان شلیک کردن. یعنی این ماجرای هر روز هست. من فکر میکنم که در آستانه دیدار وزرای خارجه ایران، روسیه و آذربایجان در 5 آوریل در ایران و همچنین دیدار وزرای خارجه آذربایجان، ترکیه و ایران در 7 آوریل در باکو، این دیدارها وجود داره. ده همیشه در قبل از دیدارهای مهم و وقتی که کشور آذربایجان در زیر ذره‌بین رسانه‌ها هست به خاطر دیدارهای مهمی که هست، این اتفاقات همیشه میفته. در گزارشی که امروز من دیدم، شلیک خمپاره ها و استفاده از سلاح‌های سنگین گزارش شده. کمتر سابقه داشته که دو طرف از تسلیحات سنگین علیه هم دیگه استفاده بکنن.
فکر می‌کنید که این درگیری‌ها وارد یک مرحله جدید و سخت‌تری بشه یا در همینجا میتونه متوقف بشه؟
معمولا این درگیری‌ها بیشتر از یکی دو روز طول نمی‌کشه. دوباره که هستن کشورهای مثل روسیه، الان هم من از وزارت دفاع روسیه گزارش‌هایی که منتشر شده بود رو نگاه می‌کردم، شدت گرفتن تنش‌ها معمولا روسیه یا اعضای دیگر گروه مینسک مثل آمریکا یا فرانسه معمولا میانجیگری میکنن و یه کمی تنش‌ها فروکش میکنه. احتمالاً اگر تلفات دو طرف در این درگیری‌هایی که اتفاق افتاده بیشتر باشه، احتمال وجود داره که این درگیری برای دو روز سه روز دیگه دوباره ادامه پیدا بکنه. خب ما دیدارهای وزرای خارجه روسیه و ایران و آذربایجان رو داریم، به احتمال خیلی زیاد این کشورها میانجی خواهند شد.
گفتگوی پروانه وحید منش بود با دالغا خاتون‌اغلو، خبرنگار در باکو. ادامه خبرها. سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد در جریان خشونت‌های ماه گذشته میلادی در عراق بیش از 1100 تن کشته شدند که نیمی از آنان غیر نظامی بودند. بر اساس این گزارش طی این مدت بیش از 1500 تن نیز زخمی شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، یان کوبیش نماینده سازمان ملل در امور عراق میگوید بخشی از این تلفات ناشی از اثرات ثانویه خشونت‌ها از جمله عدم دسترسی به امکانات پزشکی و کمبود آب و مواد غذایی بوده است. در ادامه نگرانی ها از دستیابی گروه های تروریست به مواد رادیواکتیو و ساختن بمب های هسته‌ای، روزهای پنجشنبه و جمعه اجلاس دو روزه امنیت هسته‌ای در واشنگتن برگزار شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه همزمان با پایان این اجلاس گفت نگرانی از دستیابی گروه های تروریستی به سلاح هسته‌ای یک تهدید جدی است. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
نمایندگان 50 کشور جهان روز پنجشنبه و جمعه 12 و 13 فروردین ماه به دعوت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن گرد هم آمدند تا برای جلوگیری از دستیابی گروه‌های تروریستی به مواد رادیواکتیو و ساختن سلاح هسته‌ای رایزنی کنند. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در مراسم پایانی اجلاس امنیت هسته‌ای از جمله گفت:
There is no doubt that if these
تردید ندارم اگه این دیوانه ها به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن، از اون برای کشتن هر چند نفر که بتوانند استفاده خواهند کرد و به همین دلیل ما گرد هم اومدیم.
بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در وین، درباره اهمیت و اهداف اجلاس واشنگتن به رادیو فردا چنین میگوید:
نقطه شروع ایده این کنفرانس بعد از سخنرانی آقای اوباما در پراگ بود که ایشون موضوع خلع سلاح هسته‌ای رو دوباره روی میز گذاشت و در این حال یادآور شد که موضوعی نیست که در زمان حیات ایشان به واقعیت بپیوندد. متعاقب این سخنرانی یک همچین کنفرانسی به وجود اومد که تا حالا این بار چهارمه که صورت میگیره. اهداف گوناگونی داره. یک قسمتش مربوط به اینه که مثلا نیروگاه‌های هسته‌ای در زمان جنگ مسئولن، اما تاسیسات هسته‌ای نه. مثلا یه جایی که تاسیسات غنی‌سازی مثلا کنید باشه، اینا مسئول نیستن. موضوع دیگه این که با توجه به گسترش تروریسم و با توجه به گسترش کاربرد تکنولوژی هسته‌ای در پزشکی، در صنعت، در کشاورزی، در بسیاری عرصه‌های دیگر، خطر این وجود داره که تروریست‌ها یا کسایی که محق نیستن دست پیدا بکنن به چشمه‌های رادیواکتیو و تحت شرایطی بتونن مثلا با تولید بمب کثیف به اصطلاح لطمات تروریستی خیلی بزرگتری بزنن. در حال کوشش دولت‌ها در این است که سعی کنن اولا اقدامات حفاظتی رو در مورد چشمه‌های رادیواکتیو افزایش بدن و کوشش بکنن در میان مدت جایگزین‌هایی برای ایزوتوپ‌ها ایجاد بکنن یا پیدا بکنن که بشه گسترش ایزوتوپ‌ها رو در سطح جهان اندکی تقلیل داد.
در اجلاس دو روزه امنیت هسته‌ای در واشنگتن روسیه و ایران حضور نداشتند. روسیه با گرفتن این موضع که چنین همایش‌هایی باید در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار شود، میگوید روسیه آماده است صرفاً در رویدادهایی شرکت کند که کار جمعی و برابر در آنها صورت بگیرد. باراک اوباما در اجلاس امنیت هسته‌ای همچنین توافق هسته‌ای با ایران را موفقیت‌آمیز خواند و از کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 خواست از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کنند. یوکیو آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در اجلاس دو روزه امنیت هسته‌ای در واشنگتن حضور داشت، در نشستی با رهبران گروه 5 به علاوه 1 و اتحادیه اروپا تأکید کرد که ایران هم اکنون با قوی‌ترین نظام نظارتی در جهان روبروست و تضمین‌هایی داده است که ورای تعهدات عادی این کشور به آژانس است. جلیل روشندل، پژوهشگر در آمریکا، درباره عدم حضور ایران در این اجلاس به رادیو فردا میگوید بهتر بود که ایران به این اجلاس دعوت میشد.
علت این که ایران در این کنفرانس دعوت نشد چون در سابقه این کنفرانس وجود نداشته، به احتمال زیاد اونجا یک مقداری به اصطلاح رعایت نشده یا دقت نشده. به نظر من باید ایران دعوت میشد، دست کم بعد از این توافق اتمی حرفای زیادی بود و کارهای زیادی بود که میتونستن متقابلا با ایران داشته باشن و انجام بدن. این اظهارات و حاشیه‌های کنفرانس به طور کلی نشون میده که اجلاس یک زمینه بسیار مناسبی هست برای مبادلات دیپلماتیک و فرصتی برای ایران میتونست فراهم بیاره و ایران بایستی از چنین اجلاس‌های در آینده و یا هر گونه گرد همایی بین‌المللی استفاده بکنه تا بتونه مواضع خودش رو تثبیت بکنه. ادغام ایران در اقتصاد بین‌الملل یکی از بحث‌هایی بود که پرزیدنت اوباما در موردش بحث کردن و در واقع به طور غیر مستقیم این به انتقادات آیت الله خامنه ای هم جواب دادن که توقعی که ایران داره که یک شبه همه کلیدها زده بشه و یک دفعه همه وضعیت برگرده به حالت قبل از تحریم ها، این میسر نیست و این زمان بر هست و باید به تدریج صورت بگیره.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز پنجشنبه نوشت هنوز در حدود 25 کشور جهان مواد هسته‌ای بدون کنترل لازم وجود دارد.
گزارشی بود از جواد کوروشی و حالا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه هایشان رو با ما و شما در میان گذاشتند.
آقای بروجردی، اگر حافظه تاریخی درستی داشته باشیم، دقیقا این برنامه های موشکی ما رو به یاد روزهای نخست در مورد برنامه‌های اتمی میندازه.
جناب آقای اولان، رئیس جمهور محترم فرانسه، فرمودن ریشه تروریست در سوریه و عراق. عزیزم، ریشه تروریست شما در 37 سال پیش از فرانسه با یک هواپیمای اختصاصی وارد ایران کردید و توسط همون آیت الله خمینی به سرتاسر جهان صادر شد.
آقای رفسنجانی، حقشی که خامنه ای به روش بتاپه، چون کسی که آقای خامنه‌ای رهبر کرد ایشون بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع مطلع از بازداشت و بازجویی چند ساعته هدیه تهرانی بازیگر سینما به همراه 16 فعال مدنی در تهران خبر داد. بر اساس این گزارش، این افراد روز جمعه در جریان تجمعی به مناسبت روز طبیعت در پارک لاله تهران بازداشت شدند و قرار است روز یکشنبه محاکمه شوند. هدیه تهرانی روز سه شنبه با انتشار فراخوانی روی صفحه اینستاگرام خود از مخاطبانش برای شرکت در تجمع روز 13 فروردین ماه به مناسبت گرامی داشت روز طبیعت دعوت کرده بود. مقام‌های انتظامی و قضایی ایران درباره این خبر اظهار نظری نکردند. و مقام‌های آمریکایی روز جمعه خبر دادند که دولت اوباما در حال بررسی طرح افزایش تعداد نیروهای عملیات ویژه در سوریه است. این اقدام در راستای تشدید فشارها علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش انجام می‌گیرد. به گزارش رویترز، این مقام‌های آمریکایی به جزئیات بیشتری در خصوص تعداد دقیق نیروها و یا زمانبندی آن اشاره نکردند. بنابر گزارش‌ها، نیروهای آمریکایی حاضر در سوریه بیشتر نقش مشاور را دارند و در خط مقدم درگیری ها حضور ندارند. خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.